ابدیت و یک روز، پادکست شماره 146، زیبایی صبر و غرور با پروانه معصومی و نقش‌هایش، بخش اول.
رئیس، من اومدم از اون حضرت آقا شکایت کنم. برادر منو بیرون کرده، برادر من از کلاس انداخته بیرون. آخه چرا؟ انصافه، درسته، خدا رو خوش میاد
خانم.
من براش پول اسم نویسی میدم، پول کتاب و دفتر میدم، پول کفش و کیف و لباس میدم. اون وقت یه معلم تازه میخواد زهر چشم بگیری. شما بهش چیزی نمیگین آقای رئیس؟ شما باید یه چیزی بهش بگین.
خانم شما دارین اشتباه میکنید. شما فرصت بدین
اشتباه؟ پس شما طرفدار اون آقایی؟
نه
معلومه. دستای منو ببینین، ببینین چی شده، میبینین یا نه؟
بله بله مجروحه.
من جون میکنم تا اونو بذارم مدرسه، اون بانون مف بزرگ نمیشه. من شب تا صبح سوزن میزنم که اون درس بخونه، اون وقت یه بیخبر میاد از در میندازتش بیرون.
حالا دارم منظورتونو میفهمم.
بله، برادر منو، اون طفل معصومو. حالا اون آقا کجاست؟ اگه جرأت میکنه بیاد اینجا تا بهش حالی کنم.
خانم اون مورد لازم بود.
چی میگین آقای مدیر؟ شما که همه کاره این حرفو چرا میزنین؟ اگه یه بچه پول دارم بود مینداختینش بیرون. اون بچه صبح تا شب درس میخونه که یه کاری بشه اون نون خودشو در بیاره.
بله
اون وقت با اومدن یه معلم جدید همه چی باید خراب بشه. مگه نبینمش؟ مگه نبینمش؟ ولی من میدونم اون. من منتظر نصیحت کسی نمیشم. من تکلیفمو باش یه سر
چیزی نیست.
ببخشید اینطور.
من آقای رئیس نیستم.
نیستین؟
نخیر، شما عوضی گرفتین. من معلم جدید هستم.
شما؟ منو نگاه کن، از اون وقت تا حالا با کی حرف میزدم؟ شما چه میفهمید من چی میگم؟
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر برنامه های ما رو پیگیری کرده باشید، خوب میدونید که ما در 2 سال گذشته به مناسبت 80 سالگی بهرام بیضایی مجموعه پادکست هایی رو با عنوان حقیقت و مرد دانا برای شما تهیه و پخش کردیم. بهرام بیضایی چند روز دیگه در 5 دی ماه 82 ساله میشه و پادکست های ما هم هنوز تموم نشده و خب این بار هم با مهمان دیگری در این باره صحبت کرده ایم. مهمان این برنامه ما خانم پروانه معصومی هستند، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون ایران که با فیلم بیتا ساخته هجیر داریوش فعالیت سینماییشون رو آغاز کردند، اما عمده شهرتشون رو در سینمای پیش از انقلاب با ایفای نقش در فیلم‌های رگبار، غریب و مه، کلاغ و سفر، همگی از آثار بهرام بیضایی به دست آوردن. من هنگامی که با خانم پروانه معصومی تماس گرفتم، با وجود اینکه میدونستم ایشون در برخی از فیلم‌های مهم سینمای ایران حضور داشتند و با مجموعه‌ای از کارگردان‌های مطرح در سینما و تلویزیون همکاری کردند، تنها قصد داشتم درباره همکاری‌هاشون با بهرام بیضایی صحبت کنم. ایشون اما بزرگوارانه و صبورانه مثل خیلی از نقش‌هاشون حاضر شدن تا با من درباره اون فیلم‌ها و همچنین موضوعات دیگری هم حرف بزنن و نتیجه گفتگوی مفصلی شد که شما اون رو در دو بخش خواهید شنید. این بخش به حضور ایشون در فیلم‌های قبل از انقلاب و به ویژه همکاری‌هاشون با بهرام بیضایی اختصاص داره. خیلی ممنون واقعا از این که این وقت و اختصاص دادید. من واقعا میخواستم حالا خدمتون اولش بگم که خیلی هم خوشحالم، هم خیلی ممنونم از این لطفی که دارید میکنید، هم برای من یه افتخاریه بعد از این همه سال، یعنی این فرصت رو پیدا کردم با حالا با شما یک گفتگویی داشته باشم. من پیش از هر چیزی دوست دارم نظر کلی شما رو در مورد آقای بیضایی به عنوان یکی از هنرمندان ایران توی این 80 سالگی، مجموعه کاراشون، جایگاهی که تو ذهن شما دارن رو از زبون شما بشنوم.
انشالله که این 80 سالگی به 100 سالگی هم برسه، که اگر من هم باشم وقتی گفتگوی دوباره میکنیم. آقای بیضایی به نظر من یکی از چهره هایی که خیلی نادره در هر زمانی توی مملکتی حضورش، وجودش و اینکه یک انسانی این همه باهوش، این همه با اطلاعات، یعنی خیلی راحت بتونم بگم آقای بیضایی شاید یکی از باهوش‌ترین انسان‌هایی که من در زندگی دیدم و حافظه بی‌نهایت قدیمی که دارم با مطالعه و بسیار نکته سنج، با طنز فوق‌العاده قوی و یک کمی گزنده. طنزشون گاهی میشه که آدم‌ها رو می‌رنجونه از خودش، ولی به هر حال یک انسان
ببینید خانم معصومی، یه مقدار اگر برگردیم عقب، خیلی برای من این نکته حالا جالب هستش. شما در حقیقت تحصیلات دانشگاهیتون، حالا طبق آن چیزی که ثبت شده، دانش آموخته زبانهای خارجی بودید، یعنی تسلط. این ارتباط شما با هنر سینما و اصلا کلن حضورتون در نمایش، چون فکر میکنم شما قبل از رگبار یک نقش در حقیقت مکمل داشتید در فیلم بیتا، که البته اون نقشه خودش خیلی حضور بله که اون نقشه خیلی مورد بحث میشد، یعنی اگه خاطرم باشه آقای زنجانپور وقتی میخواست اشاره بکنه به گوگوش برای اینکه حالا چیز بکنه، هی به شما اشاره میکنه به عنوان زن همکارم، به عنوان یه جور به عنوان کسی بودش که نبود ولی همیشه صحبتش بود، ولی خب یعنی میخوام بگم حضور خیلی مؤثری حضورتون داشته. ولی خب اصلا برای من خیلی جالبه که شما چطور از توی در حقیقت تحصیل زبانهای خارجی تمایلتون به سمت هنر سینما سرخ پیدا کرد، که خب بعدش هم دیگه اصلا آقای بیضایی میاد و برای فیلم اول خودش نقش اولش رو به شما میده، که خب بیضایی به سابقه عجیب تئاتری تا اون زمان داشتن. من چند وقت پیش داشتم با آقای فرید صحبت میکردم، میگفتن که اون زمان ما نمیدونستیم، یعنی کسی تصور نداشت که آقای بیضایی میخواد حالا فیلمم بسازه، ما میدونستیم دارن کار تئاتر میکنه و اینا. خب من الان صحبت رو کوتاه میکنم، خیلی دوست دارم بدونم مثلا شما چگونه وارد این قصه ارتباطتون با سینما و این جذب سینما شدن و علاقتون به بازیگری از کجا شروع شدش؟
من تو یک خانواده مذهبی بزرگ شدم و میتونم بگم که تقریبا اجازه سینما رفتن نداشتیم. وقتی که کوچیک بودیم مامانم یادمه روزهای دوشنبه ما رو میبرد به سینمای دیانا که الان اسمش عوض شده بکنم شده سینما سفیده. روزهای دوشنبه من هنوز مدرسه نمیرفتم، خواهر بزرگترم کلاس دوم بود و یک خواهری که کوچیکتر از من بود. تا خونم فاصله ای نبود سینما دیانا، میشه گفت 10 دقیقه راه بود. و یادم هستش که یک بار یک فیلم فارسی نشون میدادن، اسمش هم دقیقا یادمه که چی بود، تو خواهرم میخون بلند بلند اسمو میخون. یه صحنه هایی مثلا از نظر مادر من، ما هم که بچه بودیم اون موقع ندیده بودیم، زیاد خوب نبود، یه دل و چشمای من و خواهرم رو گرفت و دست ما رو گرفت بلندمون کرد و بریم بیرون و شروع کرد قر زدن که خجالت میکشن، نمیدونم با خانواده آدم میاد این رو میبینه. یعنی ببینیم ما بعدم که بزرگ شدیم همینجور به همین نسبت ما حق نداشتیم سینما بریم دیگه، کسی هم نبود ما رو به سینما ببره چون مادری رو حوصله نداشت ما رو ببره سینما. در اصل من اصلا از سینمای فارسی اون موقع، از سینمای فارسی اون موقع به دور بودم، یعنی هیچی آشنایی نداشتم. بعد دیگه رفتم خارج از ایران و درسم رو خوندم و وقتی که برگشتم، خب اونجا فیلم میدم، برگشتم توی تهران بچه دار شدم و کارم نمی کردم. همسرم گفتش که درست نیست که خانمی تحصیل بکنه و توی خونه باشه، اون دوست نداشت من تو خونه بگیرم، میگفت دوچار افسردگی میشه. بله من واقعا خیلی راحت تر بودم تو خونه، تا اینکه تقریبا میشه گفت به اجبار من رفتم سر یه کاری، نمیتونم هم اسم برم کجا، یک سه ماه من اونجا کار کردم و تازه متوجه شدم این که میگن خانوم ها در اون دوره رو دارم عرض میکنم و در زمان شاه نمیتونن خارج از خونه کار کنن توی اداره برم، مفهومش یعنی چی. و استعفا دادم اومدم بیرون، تو خونه بودم. یک روزی دیدم همسرم زنگ زد، شرکت نزدیک خونمون بود، خونهی که داشتیم، گفتش که آقای احمد رضا احمدی آمده اینجا با یه دوستانش و این زمانی که من اون فیلم بیتار رو بازی کرده بودم، تو زمان فیلم کوتاه بیتار، یعنی نقش کوتاهی که در فیلم بیتار داشتم و برای یه فیلمی میخوان با صحبت کنن، اگر دوست داری بیا. من رفتم، آقای بیزایی بودن، آقای احمد رضا احمدی بودن، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آقای باربود طاهری هم تهیه کننده هم فیلم بردار بودن. یه چیزایی راجع به فیلم رگبار گفتند و که در حقیقت من چیز آنچنان زیادی نفهمیدم و قرار شد که آقای بیزایی فیلم نامه رو بدن به من بخونم. از من پرسیدن چقدر طول میخوای. من مثلا رقم دستمزد و در سینما و نه واقعا هیچی نمیدونستم. من یه رقمی گفتم، آقای بیزایی گوش کردن و گفتم که میدونی این دستمزد چیه؟ گفتم نه نمیدونم. پس به یه بازیگری رو گفتم، گفت رقم دستمزد اونه. گفتم من نمیدونم اون چقدر میگیره، من این رقم میگیرم بیام فیلم شما رو بازی کنم. گفت خب ما یه تست میگیریم از شما، اگر قبول شدی بسیم. فردا اون روز ما رفتیم برای تست که تست نبود، اون صحنه ورودی به اتاق مدیر بود که من آسسته آقای حکمتی رو به جای مدیر میگیره و شروع میکنه داد و فریاد کردن و بعد متوجه میشه که معلم برادرش همین آقا. اون صحنه رو گرفت در چکان چکان قلاده مشکلی هم بود که گفتن خب شما بریم اگر که جواب مثبت بود خبرتون میکنم. پنجه رو فروردین بود که به من زنگ زدن که پنجه فروردین پنجه و یک که جواب مثبته و میتونیم کار رو شروع بکنیم و دستمون بتونم همون مقدار که خواستیم بتونیم و من کار رو شروع کردم که اتفاقا طول کشید، خیلی زمان طولانی بود ولی واقعا چیز بود. من همش بسیدم خب اگر این سینما اصلا موجود بدی نیست که چرا، خیلی خوبه، ما همه همون مثل خانواده هستیم، خیلی محیط خوب و دوست داشتنی و سالمی بود واقعا میگم. و 5-6 ماه طول کشید تا فیلم تموم شد و بعد از که فیلم تموم شد برای جشنواره جهانی فیلم تهران بود، فیلم ایران بود، یادم نیست بود برای اونجا آماده شد که منم نتونستم ببینم چون رام ندادن توی تالار وحدت، بلیط ندادن، گفتن بلیط نداری و فیلمو ندیدم. ولی اون چیزی که من از سینما اون زمان درک کردم سینمای آقای بیضایی بود، یعنی محیطی که خیلی سالم بود، فضایی که جایی کار داشت، آدم میتونست کار بکنه و خیلی لذت بردم از این که با ایشون کار کردم. این داستان فیلم رگبار بود.
خب زودتر بگین چی میخواستیم بگین؟
بله خانم، الان میگم. خانم عزیز، خانم عزیز، چه هوای خوبی، چقدر خوبه که من و شما تنهاییم، دور از اون همه نگاه مزاحم. دوستتون دارم.
معصومی، شما اساساً علاقه به بازیگری داشتید؟ یعنی تو خودتون، حالا میدونم اینو که فرمودید درباره سینما به هر حال یک نگاه حالا برآمده از نگاه خانوادتون بود و جدا از اون، خب به هر حال اون فضا رو هم تشخیص داده بودید که خب فضای مناسبی نیست یا اون تصویری که داشت ارائه میشد. اتفاقا من در مورد همین قضیه صحبت دارم، یعنی موافق حرف شما میخوام یه توضیح بدم، حالا در ادامه براتون میگم. ولی کلا اساسا شما به بازیگری علاقه داشتی؟ چون به هر حال آدما وقتی با بازیگرا صحبت میکنن میگن از بچگی مثلا من دوست داشتم نقش بازی کنم، تئاتر بازی کنم. تو خانواده به من میگفتن آها این مثلا دارم میگم این شعر رو خوب میخونه، بیان خوبی داره. شخص خود شما تا قبل از بیتا، چون برای من اصلا جالبه که خب چجوری وارد بیتا شدید، یعنی با اون ذهنیت و اینا، این اومدن جلوی دوربین خودش یک چیزی داره دیگه، یه مقدار آدم رو تحت تاثیر قرار میده، خود آدم رو عوض میکنه، بعد یه چیزی تو درون آدم باشه. شما اصلا این قضیه براتون مسئله بود که آره دوست دارید بازی کنید یا نمایش بدید؟
نه، هرگز فکر نمی‌کردم که بازیگر بشم. ولی بازی‌های زمان کودکی ما یه بازی‌هایی می‌کردیم به خودمون، اصطلاحاً می‌گفتیم دوز بازی، یکی دوز می‌شد فرار می‌کرد، ما می‌رفتیم می‌گرفتیم، چون ما بیشتر بازی‌های پسرونه می‌کردیم، چون همسن و سالای خودمون همسایه‌مون بودن که همه‌شون پسر بودن، یعنی هر کدوم از ماها خواهرا، ما 5 تا خواهر بودیم اول، یه پسر تو خونه بغلی بود که همسن ماها بود، پسر خالم و اینا هم بودن، در نتیجه غلبه با مردا بود. همیشه ما بازیایی که می‌کردیم بازیای پسرونه بود. از کارهایی که می‌کردیم دوز بازی بود که خیلی دوست داشتیم، بعد کمچیر بازی و آرتیس بازی می‌کردیم. یعنی اگر یک فیلم خارجی رفته بودیم که اون موقع من یادم اسپارتاکوس دیده بودیم، می‌اومدیم و ادای اونا رو در می‌آوردیم بازی می‌کردیم. ولی این که من بخوام خودم بازیگر بشم اصلا هرگز تصورم نبود، تو ذهنم نبود. یک خواهری که از من کوچکتره، اون شاید میتونست ادعا کنه که دوست داره بازیگر بشه، چون هم خیلی خوب ادای همه رو در میورد، هم تقلید صدای خیلی خوب میکرد. ولی من هیچ از این کارا نمیکردم، نه ادای کسی رو در میوردم، نه تقلید کسی رو در میوردم، هیچ کدوم اینا نبود. من اتفاقا از همون کوچیکی خیلی درونگرا بودم، ولی و فکر نمی کردم بازیگر بشم، نه این هم چیزی نبود. منتها تنها چیزی که بود، من با دوربین آشنایی کامل داشتم به دلیل اینکه همسرم عکاس بود و من اکثرا جلوی دوربین اون مدل عکسش بودم دیگه و خیلی خوب دوربین رو می شناختم، به همجرد وحشتی از دوربین نداشتم. فیلم بیتا هم من یک عکس تبلیغاتی همسرم ازم گرفته بود توی یکی از روزنامه ها که ازم خواسته بودن که خودم رو طوری آرایش کنم که سنم بیشتر باشه، سنم مثلا حدود 30 سال اینطورا به نظر برسه. من یه آرایش قلبی کردم و رفتم که مرحوم حضیرداریش منو دیدن، که ایشونم باز از دوستان همسرم بودن. در موقع که من رفتم با موهایی که دورم رسته بودن و چهره کاملا بدون آرایش رفتم، گفت تو سنت خیلی کمه. گفتم بله. گفت نه، من یه کسی رو میخواستم که سنش حدودا 30 سال باشه. خب منم هم که علاقه این نداشتم، بچه من خیلی کوچیک بود. گفتم که خب من نمیدونم، من همین سنم. بعد قرار شد من آرایش بکنم، موهام عوض بکنم، بلکه با آرایش اون سنم بیاد بالا. در همین جهت توی اون فیلم من آرایش حسابی دارم، حسابی آرایش شده هستم. و اون فیلمی بودش که هم کارگردانش درست بود، نویسندش خانم گلبه ترقی بود و کسانی هم که بازی می کردن آدم هایی بودن که همه شناخته شده بودن و می شناختم، یعنی از آقای دکتر کاووسی، استاد انتظامی بودن. و هر صورت فیلم بیتار به این ترتیب من رفتم بازی می کردم. ولی این که های کلام هم بگم، نه من هرگز حس این که جلوی دوربین بایستم و بازی بکنم، حرکاتی برای سینما برای فیلمی که میگیرن انجام بدم نداشت.
به نظرم شاید یه مقدار این قضیه رو حتی روشن میکنه، به خاطر اینکه این چیزی که میخوام خدمتتون بگم، چون ما قبل از انقلاب شما رو اصلا با مجموعه کارهای آقای بیضایی به یاد میاریم و البته جدا از بیتا، شما به نظرم دیگه اینقدر این جادوی سینما و بازی و اینا براتون جذاب میشه. یه نقش دیگه هم که بازی میکنید جای خانوم جمیله ندایی در نسخه سینمای شهر قصه، شما نقش راوی رو بازی میکنید دیگه، درسته؟ کار آقای انور.
بله.
خب این میشه همین، فکر میکنم همین در همین محدوده میمونه. شما دیگه کار تئاتر و اینا که دیگه نکردی، تو همین حوزه سینما تا قبل از انقلاب تو همین 5 تا اثر میمونه، درست من میگم؟
کاملا درسته. ببین اون فیلم آقای انورم، همسر من با آقای انور کار میکردن، شریف بودن. آقای انور تنها کسی بود که آقای سیجن مفتی اجازه شهر قصه رو به ایشون داده بود و ایشونم حتما میخواستن که من توی اون فیلم بازی کنم، چون مرتبا من دیده بودن. نمون گفتن که دلم میخواستش که یک به قول خودشون دختر جوون ظریف چیز باشه که بیاد این قصر تعریف کنه. در حقیقت خیلی میخواستن جا افتاده و اینا نباشه. اون فیلم رو من بازی کردم با آقای انور، یعنی باز هم با کسی بازی کردم که شریک همسرم بود و دوست اون بود. یعنی تمام این ارتباطات با این بازی ها به دلیل ارتباطاتی بود که همسرم با دوستانی داشت و من هم به اون راه کشیده می شدم. این که شما فرمودین جادوی سینما، نه، سینما برای من اصلا جادویی نداشت. بعد از این رگبار خیلی پیشنهاد به من شد. حتی یادمه یک بار یکی از فیلم هایی که به من پیشنهاد کردن با یکی از بازیگرای مرد سرشناس اون دوره، اولین چیزی گفتن رقم دستمزد بود. گفتن 150,000 تومان دستمزد بود. 150,000 تومان خیلی پول بود، یعنی من با 3 تا خونه میتونستم بخرم. ولی گفتم نه، چون من با آقای بیضایی کار کرده بودم توی یه محیطی که فکر میکردم واقعا فامیل هستیم با هم دیگه، یعنی ارتباط سینمایی به اون صورت که آدم تو محافل میتونید، حالا واقعیتش نمیدونم چی بود ولی دورا دور میشنیدیم، نبود و خیلی ساده و خیلی بیالایش و طوری بود که حتی ممکن بود بعضی روزا یادم سر رگبار پولی نبود که نهار بخرم. مثلا من میگفتم من نون و پنیر رو حلبرده خیلی دوست دارم، حالا دوستم نداشتم ولی دوستان دوستم نهارون رو بخورم، ولی چون میدونستم که هزینه ای هست براشون من اونا غذا میخورم. این ما اینجوری با هم دیگه کار کردیم. به همین جهت من غیر از آقای بیضایی دیگه با کسی دیگه کار نکردم، فقط هر وقت ایشون فیلمی با ساختن منم رفتم بازی کردم.
آقا گلفت نمیخوای؟ والا راستش چی بگم، کلفت کلفت که نه خیر، ولی خب شاید یه کاریش بکنیم.
خیلی از لطف شما ممنونم.
میدونم.
خدا عمرتون بده انشالله.
انشالله.
بچه هاتونو ببخشه بهتون.
انشالله. بله اینو مال این. خب بله. خب حالا همشیره، اگه زحمت نباشد بفرمایید که شما گواهی کلفتی و دیپلم و مدرک دارین؟
آه بله البته اینهاش.
ببینم، گواهی آشپزی.
بله قربون اینهاش.
دیپلم خیاطی و گلدوزی.
اینهاش اینهاش.
دیپلم ماشین نویسی.
اینهاش.
خب حالا گواهی نخریسی.
اینهاش.
برگه خاتمه ختمت.
اینهاش.
حالا تصدیق.
بله بفرمایید.
خب حالا گواهی دیپلم، گواهی دیپلم، گواهی دیپلم، گواهی دیپلم، گواهی دیپلم، 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 خب راستی همشیره، حضرت علیه انگلیسی بلدین؟
نه آقا.
خیلی بد شد.
ده چرا؟
خب آخه مخالف قانونه.
خب بله معلومه، دختری که انگلیسی ندانه سکرتره.
بازی فیزه که گنده خودش قاطی گیره.
خب پس برحمت شما زیاد.
اکسیوز بی، یعنی معذرت میخوام.
چی قربون؟ چی شده؟
پول خورد اگر دارین، 2 قران و یا 3 قران تحت عنوان قرض الحسنه تا شب جمعه به من لطف کنین.
والله بیرو دروسی، چی به ما پاکتر از ریش شماست، دریغ از یک پاپاسی.
ریلی امپاسیبل.
در مورد شهر قصه، اون کستینگ اولیه که خب آقای مفید و اینا، آقای استاد محمد و همینا، خب اون کار صحنه‌ای بود و اینا، خانم ندایی فیلم برداری تو بم بود دیگه، نه رفته بودن ارگ بم و اینا فیلم گرفتن.
بله.
بله. اصلا با اون کستینگ صحبت شده بود از طرف آقای انور یا نه دیگه مستقیم من اومدن مثلا شما رو به عنوان گوینده انتخاب کردن، آقای لایق و بقیه بازیگرای تئاتر اینا، اصلا یه کستینگ کاملا جدا صحبت شده بود؟
همه صحبت شده بود. بله. و اتفاقا یک کسی هم که نزدیک آقای انور بود بهش گفته بود چرا خانم ندایی نگفته بود نمیخوام، میخوام یه چهره جدید باشه. این چیزی بودش که خود آقای انور گفتم و من رفتم اون فیلم رو کار کردم.
حالا خودتون راضی هستین از اون
فیلم؟ ببینید کار خوبی نبود، ولی به هر حال وقتی آدم برمیگرده نگاه میکنه اگر درست کار شده بود، الان من دارم میگم کار خوبی نبود به دلیلی که درست کار نشده، ما میتونستیم یک ارگ دم کامل داشته باشیم، در حالی که زوایای کم و بستهی ما از این فضا رو داشتیم و این خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. تو اگه اونجوری آدم میتونست کار بکنه، میخواد کار بکنه، خیلی جاهای دیگه هم میتونست سایفه کار بکنه، ولی ارگ دم رو من دوست داشتم که همش رو ببینیم. حتی یک بار یادم با آقای کلاهدوز بود، دیدم با کی بود، گفتم انقدر دلم میخواد یه مستند بسازم، یه اسب و من بتازونمش توی سواری نداشته باشه، در ارگ بند بدبه و دوربین اینو دنبال بکنه و این بچرخه بچرخه بچرخه، ما ببینیم جاهای مختلف ارگو که ندیدیم، متاسفانه ندیدیم، در حالی که این میتونست خیلی چیز مستند فوق‌العاده‌ای باشه برام.
خاطره خاصی از کار با آقای انور یا با اون عوامل توی ارگبم براتون هست برا ما بگین؟
آقای انور که خب از دوستان شوهرم بودن و فوق‌العاده نازنین و گل حسن هست، یادم بگه کم گفته یه خاطره که ایشون خیلی ترسیده بودن، بعد به شوهرم گفتن، گفتم اصولا به مخونی گفتن خیلی لوسم، ما هر روز که کارمون تموم میشد ایشون یه ماشین باید منو از ارگ می برد به یه جایی که بتونم تلفن کنم، تلفن خونه. و اون روزی که فکر میکنم خود آقای انور بودن که ما رفتیم، من تلفن کردم، تلفن خونه جواب نداد. گریان مست با جای تلفن آمدن بیرون که ایشون وحشت کرد، گفت چه اتفاقی افتاده، چی شده. بعد از اینکه تونستم یکم خودم خاروم بکنم، گفتم تلفن جواب نمیده. اینقدر عصبانی شده بود که حدن بود. بعد به همسرم زنگ زده بود، گفته بابا این کلی اینجوری میکنه، بابا اصلا طبق معمول گفته این کلا یه کمی لوسه، این شکلیه. ولی نکته جالب حضور ما در ارگبم این بودش که همه پسر بودن، پسر جوان، همه همسن و سالای من. آقای مجید مظفری خرر بازی میکرد که چقدر خوب بود، همه ماسک داشتن و اینا واقعا فداکاری کردن، اومدن وای شدن این نقشا رو بازی کردن، برای که با اون ماسک زیر اون گرما. فقط من یه نفر زن دیدم و زنی که از همهشون شیطون تر بود، یعنی من میرفتم جاهایی رو پیدا میکردم که تو این تونلا باید میرفتیم و اینا دنبال من. از این پیر مردا و پیر زنهای اونجا میشنیدم، مثلا میگودن یه جایی هست مثل قاره، این میتونه بره تا کرمان. حالا عقلمون نمیرسه که اصلا این از اینجا به کرمان چطوری میره. و تو سینفیز میرفتیم و من تعجب میکنم چطور نمیترسیدم، اصلا نمیترسیدم. تا یه روز آقای انور کشف کرده بودن که ماها کجا میریم وقتی ما غیب میشیم، چون کار نداشت بلمون میکردن دیگه، وقتی ما غیبیم کجا هستیم. و خیلی هم عصبانی شد، گفت هزار تا بلا ممکنه سرتون بیاد، یه دیوار خراب داره تو. که همه اینا درست بود، ولی خب اون کنجکاویه که ما بریم ببینیم حالا کیه، میدونی یه ناشناخته‌ای بودش که خیلی کنجکاومون میکرد که بریم و نگاه بکنیم و کشف بکنیم. خیلی چیزا رو ما اونجا واسه خودمون کشف کردیم، کوره های شیشه پزی، کوره های سفالگری، خیلی جاهایی بودی که پیدا میکردیم، میرفتیم و دور حلقه میزدیم، ساعتها با هم دیگه بحث میکردیم که اینجا چیه، شروع میکردیم کند و کاف کردن. و وقتی که فکر میکنم هرکه دم از دست رفت، خیلی دلم میسوزه. فکر میکنم که ای کاش ما داشتیم یه فیلم، نه اینکه نداشته باشیم، داریم، ولی اون چیزی که من بهش فکر میکنم اونی نیستش که ما الان داریم.
خانم معصومی، یه نکته‌ای که در ادامه صحبت‌های شما هست خیلی دوست دارم از زاویه دید شما این رو بدونیم. ببینید، من شخصا میام مقایسه می‌کنم همین سه فیلمی که شما بازی کردید با آقای بیضایی در مقایسه با یه مجموعه از فیلم‌های دیگه که داره اون زمان ساخته میشه. من نمیگم همش، ولی دارم با یک نگاه اکثریتی، یعنی اکثریت اون فیلم‌ها رو میخوام در یه قالب، وقتی جلو تصویر جلو ذهنمون میادش، در حقیقت غلبه با اون نگاه بود. ببینید، من میام میبینم که آقای بیضایی در یه دورانی که شخصیت زن در فیلم‌های دیگه که همون فیلم فارسی که میگید شما و همون که در حقیقت باعث میشد که مثلا خانواده با اعتقاداتی از جنس شما وقتی میومدن در سینما، شاید چیزی که از یک شخصیت زن میدیدن این هستش که سوژه چشم چرانیست، سوژه در حقیقت شهوته، در یک دوگانه مادر شیطان انگار خلاصه داره میشه، به یه تعبیری که انگار یا زنی اومده یک زندگی رو خراب کنه یا یک سوژه لذت 5 دقیقه‌ای برای تماشاگر، برای نگاه تماشاگر مردان است. من کاملا اون چیزی که شما میگید رو درک میکنم در مورد اگر مثلا مادری یا پدری با دستاش جلوی چشم بچه‌هاشو بگیره، خب این صحنه رو نبین و این چیزا. خب نکته همینجاست. به نظر من آقای بیضایی میاد توی اون سه تا فیلم، البته در کنار چند نفر دیگر از فیلمسازای ما، ولی به صورت برجسته شما، من در مورد حضور شما میخوام بگم، میاد به زن یک هویت مستقلی میبخشه، یک هویت کنشگری میبخشه، از اون اصلا از اون جهان میارتش بیرون، براش یک شخصیت، یک انسان، میدونید، یه اعتباری میبخشه که انگار اون زمان یا درک نمیشد یا فهمش سخت بود یا کسی تمایل نداشت یا به هر حال سودجویی آدمای دیگه موجب میشد زیاد به اون پرورش، اون نگاه کمک نکنن. من خیلی دوست دارم مواجهه خودتون رو با همین نقش از زاویه خودتون ببینم، چون واقعیتش این هستش که مثلا این فیلم مثل غریب و مهر دارم فکر میکنم، چیزی که داره توی غریب و مهر رخ داده میشه، چیزی که داره گفته میشه، اصلا انگار یه فاصله فراوانی داره با تمام فیلمای دیگه که اون زمان داره ساخته میشه. من دوست دارم خودتون اون زمانی که داشتید وارد این جهانها میشدید، منظورم جهانهای فیلمهای آقای بیضایی هست، شما عوامل دیگه، چون به هر حال بقیه داشتن در فیلمهای دیگه هم کار میکردن، این تفاوت معنادار رو حس میکردید، این نگاه متفاوت آقای بیضایی و اصلا کلن این جور بها دادن به شخصیت شما در دو فیلم تقریبا، حالا کلاغ که فیلم شماست، یعنی مثلا کلاغ شخصیت شما محور میشه، نه به نظرم آقای پرورش، حتی توی
فیلم غریب و مه این شخصیت رعناست که یه تصمیم خیلی بزرگی داره میگیره توی اون جامعه‌ای که درش قرار گرفته. دوست دارم ببینم که این تفاوت نگاه رو شما همون لحظه داشتید احساس میکردید در زمانه ساخته شدن این فیلم ها؟
بله کاملا حس میکردم. ببینید خب آقای بیزایی منهای فیلم رگبار که اونو نه اونو با هم دیگه بحثی نمی کردیم چون یک دختر معمولی بود از یک طبقه خانمی که اونجا کار میکرد، تلاش میکرد برای خانوادت که نونی در بیاره و بتونه زندگی بکنه. باز اونجا هم دست گریبان بود با کسی که به نوعی فکر میکرد داره اینه میخرتش با اون ارساقی با اون خونه که بهشون داده با اون کمکی که بهشون میکنه و خودش دور نگه داشته. ولی غریب و مه و واقعا آقای بیزایی بیشتر سکانساش قبل از اون که بریم جلو دوربین با من صحبت میکردن، با هم دیگه بحث میکردیم. این زن نمیخوام بگم اسطوره ولی جنسش با زنای زمان دوره خودش فرق میکرد. زنی بود که خودش بالاخره مجبور میشه خودش برای خودش تصمیم بگیره، برای زندگیش تصمیم بگیره، برای جوونی خودش تصمیم بگیره و مثل اون آدمای دیگه مثل خواهر شوهرش که با رفتن شوهرش مجبور شد بمونه به قول خودش بپوسه و زندگی بکنه، تصمیم میگیره که اون شکلی نباشه. یه صحنه هستش که میاد و قایق آیت رو میخواد از بین ببره. ببینید دونه من صحنه ها رو دونه دونه یادم هست که چطوری بوده. در گفتگویی که آقای بیزایی قبلش با من کردن سب قبلش گفتن که به نظر تو این قایق آتیش میزنه یا چال میکنه که این قایق نباشه که بدونه که این دیگه بر نمیگرده، اگه قایق نباشه این بر نمیگرده. گفتم نه آتیش نمیزنه، چون اگه آتیش بزنه همه میفهمن حالش میکنه. با وجود خب خیلی امکانش سخت بود برای یک زن چاله رو بکنه و یه قایق اونقدی رو رفتش بکنه و آقای بیزایی گفتن که درست در چال میکنه. ولی این که این زن جنس دیگریست اصلا با آدم هایی تو اونجا داشتن فرق داشت. البته یک خانواده بودن، یک خانمی بود که خدا رحمتش کنه دیگه بین ما وجود نداره، از اهالی اونجا بود. یه دفعه آقای بیزایی به من گفتش که شخصیت رعنا خیلی شبیه شخصیت گلیه. گفتم دقیقا همینجوره، من خودم هم اینو حس کردم که رعنا خیلی شبیه گلی هست. و گلی زنی بود که بچه دار نمیشه و خودش رفت برای همسرش زن گرفت. البته تمام اینا بعد از اینکه فیلم تموم شد چند سال بعد اتفاق افتاد. ولی ببینید چقدر تیزبینی داشت آقای بیزایی، با وجودی که این اتفاقات اون موقع نیفتاده بود اون گلی رو شناخت که جنسش با آدمای دیگه فرق داره. اونجا جنس زن آقای بیزایی هم یعنی زن فیلم آقای بیزایی هم فرق داشت دیگه، رعنا فرق داشت با دیگران. یک زن جوانی بود که شوهرش از دست رفته بود، حالا یه کسی اومده که این به اون علاقه داره ولی برادر شوهرها نمیذارن. نذاشتن اونا هم دلیلی داشتن، هر کدوم به چشم داشتن و این میدونه و میخواد که حتما زندگیشو ادامه بده و با تمام مشکلاتی که وجود داشت. این زن خیلی خوب من میشناختم، با همه آدم هایی که دور و برم بودن یک زن مستقلی بود. نمیتونم بگم خود رأی بود خود رأی نبود، ولی خودش تصمیم میگرفت، خودش اراده داشت، خودش هر کاری که دلش میخواست انجام میداد، اون کاری که البته فکر میکرد درسته.
همه با عروسی تو مخالفه.
اختیار من دست خودم.
پس یعنی تو خود راضی هستی؟
من همچی حرفی نزدم.
کسی من رو نمیخواد، میفهمی؟ من محرم نیست.
تو کی هستی؟
نمیشناسی؟ من همونیم که هر وقت تو رو دیدم یه جور بد آوردم.
به من چی؟
بعد بیاری این مردم به من چی؟
آهای حالا لازم نیست از من بترسی.
چی گفت از تو میترسم؟ من اصلا تو رو نمیشناسم.
من الان یه کاری میکنم که بشناسی. میفهمی؟
من اینه میفهمی؟ حالا تو منو میشناسی؟
آره شاید خودت ندونی اما خیلی دیگه.
تو یه مرد چهارشونه میشناسی رانا؟
مرد چهارشونه؟
اون با تو قرار داشت فرار کنه.
چی داری میگی؟
من بالاخره میفهمم رانا، بالاخره میفهمم.
خیلی خوب، تو دوستش داشتی، میخوای بهش حسودی کنم؟
یه سال پیش دریا اونو گره، حالا توی همچی موقعی به ما پسش میده. پرده عروسی ما این یه معنایی داره؟
هیچ معنایی نداره.
چرا همه با ما مخالفن؟
میخوام یه چیزی بگم، گوش میدی؟ من دیشب شوهرتو دیدم، زنده.
دروغ میگی؟
مرد چهارشونه، یادته؟ درسته اون خیلی قوی و بزن با آدور بود، اما اون قدر چه میگن راست و درست نبود.
بگو تو اینا رو میگی که خودتو راضی کنی؟
خب منم ناراحتم.
اون بازم بر میگرده، اون هر طرف بریم سر رامونو میگیریم.
من مجبور شدم رانا، اون اومده بود تو رو ببره. من جنگ نمیخواستم، باور کن. گوش نمیدی؟ اون به من حمله کرد. اون آدمی که شما خیال میکنین نبود. من یه چیزی فهمیدم، اون قایم شده بود به خاطر زندگیش. آره اون از دریا وحشت داشت.
تو داری از وحشت خودت حرف میزنی.
من نمیذارم کسی تو رو اصلا بگیره.
دیگه نمیشه، اون بین ما.
آره اون همیشه تو این خونه هست، هر طرف نگاه کنم میبینمش. لعنتی لعنتی،
اینجوری نمیتونی از بین ببریش، اینجوری نمیشه.
خیلی خوب، پس یه راه دیگه پیدا میکنم.
ببینید غریب و مه فیلمبرداری بسیار طولانی داشت گویا، و من میخواستم اینو شما از زاویه خودتون بگین که این مسئله روی کیفیت کار شما، حالا چه با عوامل و اصلا کنه، شما تو اون منطقهی که شمال ایران بود و هوام گویا خیلی سرد بوده و نمیدونم یه بارون و خیلی وضعیت عجیبی رو داشتید، یه مقدار از این زاویه میگین که اولا فیلمبرداری چرا انقدر داشت طول میکشید و این چقدر تو خودت، تو روحیات شماها اثر گذاشته بود، تو رابطتون با خودتون و رابطه با کارگردان، حالا به عنوان ساخت اون اثر که نسبت به رگبارم خیلی اثر بزرگتر شده بود دیگه، اون یه اثر جمع و جورتر و یه محله بوده از تهران و تموم میشد رفته بود پیکاش چند تا خونه و اینا، اینجا اصلا خیلی درندشت بود و تو فضای باز و همه چی گنده تر شده بود. من میخواستم از این زاویه از شما بپرسم که چطور بود این تجربه.
ببینید زمانی که ما رفتیم اون منطقه اصالم که خیلی خیلی الان به من نزدیکه، من تقریبا حوالی اونجا هستم، این در 5 کیلومتری اصالم هستم، ما وقتی رفتیم اونجا به ما گفته بودن اونجا اصلا برف نمیاد، هوا سرد نیست. فکر میکنم اواخر اسفند بود، فکر میکنم درست یادم میدم، سرما کشنده بود دیگه. شما انگلیس هستیم میدونی که وقتی هوا سرد میشه تو اون رطوبت مثل اینکه با مته و سخونهای آدم سوراخ میکنن. سرما اون شکلی بود، وحشتناک بود. صبحش هم بلند شدیم دیدیم به به برف میباره و ساحل دریا شده بود برف، موج میومد این برفا رو با خودش میبرد. ما تقریبا فکر میکنم 2 روز موندیم یا 3 روز موندیم، چقدر موندیم که تصمیم گرفتیم برگردیم، چون آقای بیضه خیلی عصبانی شده بود که خب گفتن اینجا برف نمیاد، اینجا هوا عالیه، ظاهرا هم کنار دریا نباید این اتفاقات بیفته، ولی خب افتاد. من یک کمی تاریخ رو فکر میکنم عوضی گفتم. دفعه دوم بودش که ما 6 و 7 اسفند ماه رفتیم، موقعیت سخت بود، خیلی فضا خیلی مشکل بود، جایی برای موندن نبود. من قبول کردم که توی یه خونه روستایی زندگی بکنم با خانم گیتی جوادی که منشی صحنه بود، برای ما اونجا رو گرفتن، بقیه چادر داشتن مثل اینکه یا 2 تا جا رفتن اونجا گرفتن و زندگی کردن. و خب این سرما رو ما تحمل می کردیم و کارمون هم انجام می دادیم. شد فروردین ماه، یه شبی که خیلی خیلی هم سرد بود که تو اتاق من و خانم جوادی یه بخاری هیزومی بود، همیشه هیزوم هم کنارش بود، یعنی باور کنیم تا صبح من 2-3 بار هیزوم گرفتم. توی صبح که بلند شدم در اتاق باز کردم که بیام توی ایوان، احساس کردم یه نفر با سیلی زد تو صورت من چپ و راست. خیلی شوکه شدم، همجور موندم. بعد دیدم یک هوای گرم بیرون وحشتناکه. اون خانومی که صاحب خونمون بود که همه همسن و سالای من بود، سه دفعه یکی دو سال بزرگتر، اومد جلو گفت نترس، به این ما میگیم گرموج، یعنی یک دفعه هوا گرم میشه. این یک دفعه یعنی چقدر گرم شما فکر میکنید؟ من فکر میکنم یه چیزی نزدیک 15-16 درجه گرم شده. گفت این یک مرتبه هوا گرم میشه و اینجوری. حالا شما مصیبت ما ببینید از اینجا شروع شد که اونجا جنگلای لخت و درخت ها شروع کردن برد دادن. باور کنین وقتی تو جنگل میستادی صدای باز شدن برگ درخت ها رو میشنیدی، یعنی یه چیزی بود که زیباترین صدایی بود که من در زمین شنیدم. سکوت محض باید میکردی تا این باز شدن برگ ها رو بشنوی. تا یه مدت آقای بیزایی میگفتن این برگ ها رو بکنی، این در بکنی، این در بکنی. بعد دیدن که نه، نمیتونن کاری بکنن، نمیتونیم حریف برگ نمیتونیم بشیم. تعطیل کردیم و آمدیم تهران بدون اینکه کس دلخوری داشته باشه، چون ما روابطمون انقدر دوستانه و انقدر صمیمانه بود که به این چیزا مسائل فکر نمیکردیم که حالا اینجوری شده چیکار بکنیم. و یادم هم نمیاد که چند نفر تمدید قرار داد کردن، اصلا یادم نمیاد چطوری شد، ولی به هر صورت کار به خاطر این مسئله تعطیل شد که درختان ناگهان شروع کردن برگ باز کردن و ما باید برمیگشتیم، منتظر زمانی میشدیم که برگ درخت ها بریزه و دوباره برگردیم، وگرنه مدت زمان فیلم برداری اونقدر طولانی نبود.
کلن چون میگم این فضا از رگبار شهری به این فضای روستایی تغییر کرده بود و میگم شما اون دفعه برای ما توضیح دادین که اصلا کلن خیلی هم این بازیگری براتون مسئله نبود. این قرار گرفتن تو این شرایط جدید برای شما با یه سختی و مرارت بیشتری همراه شد به لحاظ کار با یه گروه سینمایی یا نه؟ بعد سکانس های خیلی سختی هم داره، مثل اون سکانس پایان که تو اون بارون و ایناست و فکر میکنم مثلا شما در لحظه آخر زانو میزنید تو اون گلاو و بغل اون دریا و اینا، با خانم آنیک هم باید باشید. من فکر میکنم خانم شفرازیان هم اونجا بودن، من درست میگم؟
نه خیلی.
نه خانم شفرازیان تو کلاو بودن،
صفوی بودن، مرحوم صفوی.
بله. و آره میخوام ببینم چطوری خودتون تجربه حسیتون چطور بود این تغییری که اینقدر عمده شد افت براتون.
بستر رو من خیلی دوست داشتم، همیشه به احساس میکردم یه رمانی هستش که دائم دارم صفحاتش رو میخونم و مرور میکنم و لذت میبرم. ولی یه مسئله بود و اون اینی که از روز اول کار یه گالش پای من کردن، ساق نداره ها، بی ساق کوچولو، و من حساسیت وحشتناک نسبت به گل دارم، یعنی اصلا گرد و خاک، من خونم اگه پر خاک باشه خودم نمیتونم دست بزنم خاک خونه رو بگیرم، یکی باید به خاک رو بکنه. به طرز عجیب غریبی من از گل بدم میاد و اولین قدم هایی که من طی کردم با این گالش ها پاهم گلی شد، یعنی گل رفت توی پا و حالا چی نمیتونم بگم. گفتم اگه بگم میگن این خیلی لوسه، اصولا آدم لوسیه. رفتم یه جایی نشستم و شروع کردم گریه کردم. از اون گریه ها تو وحشتناکه، یعنی هیچ کس نمیتونست آرومم کنه. هر کی میامدن میگفتن چی شده، میگفتم اصلا جواب نمیدادم و گریه. بالاخره هم آقای بیزایی آمد و گفت خب بگو چه شده، چی شده، چرا گریه میکنی. از اون اتوریته خودش استفاده کرد که بالاخره من یه جوری هستم. گفتم من از گل بدم میاد، باهم هم الان گلیه. بلافاصله یه لگن آوردن و آب آوردن پای من شستن. گفت خب اینو بزرگتر بگو، حالا واسه گالش بلند میپیچیم که پات تو گل نده. خیلی برام مشکل بود این چیزا، ولی اون لباسای دهاتی رو دوست داشتم. خیلی از اون روستایی ها دور نمی شدم، خیلی نزدیکشون می شدم. از نظر قیافم می دیدم که زیاد باشون فرق ندارم، مثل همون ها هستم. تمام کسانی هم که با هم همکاری می کردن بازیگر بودن، بازیگر هایی که وجود داشتن، همه از دوستان خودم بودن دیگه. دوست بودیم، دوست سر صحنه بودیم. ما خیلی رفت آمد نداشتیم. من غیر از آقای منوچهر فرید و آقای بیضایی تقریبا میگم که گفت تقریبا با کس دیگه ما رفت آمدی نداشتیم. ما دوتا خانواده بودیم که رفت آمد خانواده بیداشتیم. پس اینایی که با من نزدیک بودن و من باشون کار میکردم، همدلی میکردم، خیلی به هم نزدیک بودن و از من دور نبودن که من بگم که حالا مثلا ناراحت بشم یا اونا یه چیزی بگن. خیلی با هم دیگه بودیم.
شما تو جریان زندان رفتن آقای باربد طاهری بودید؟ میدونید چی شد اصلا؟ یعنی شما یادتون هست که دقیقا چه اتفاقی افتاد یا این مشکلات آقای طاهری؟ یا نه شما اصلا خیلی بیرون اون ماجرا، اون موقع هنوز اینقدر چیز نبودید که اصلا ببینید چه خبره با اینا؟
نه حالا من بسیم میگم اصلا جریان زندان رفتن آقای طاهری با من بود.
ای بابا خب بفرمایید. پس خیلی هم خوب شد. نه که خیلی خوب شد، خوب شد که ازتون پرسیدم.
چون من قراردادی که بستم با، یعنی با آقای بیضایی بستم، 15 تومن بود، 15,000 تومن. بعد 3,000 تومن یا 4,000 تومن این مبلغ رو به من داده بودم که من میدادم بابت کرای خونه. بعدش این تموم شد و ندادم دیگه، ندادم. من بهشون گفتم خب پولم رو بخوام. من بدم کارم، من چیزی چی من گرفتم؟ من چیزی از شما نگرفتم. آخه البته همونم اون پول اون زمان نگفتن زیادی من چه بودم. آقای طاهری یک کس به من داد به مبلغ 11,000 تومن که من اینه نقد کنم. وقتی رفتن و نگاه که گفت خانم این چک محل هست، تلفن کردم بهش بودم چکتون محل نداشته و من پول لازم دارم. اگر پول لازم نداشتم امکان نداشت به شما بگن. یه حرف خیلی زشتی به من زدن که مثلا به درک به جهنم و اینا جلوش پادشاه اصلا حرفی نیست. یه حرف خیلی بدی زدن. من قطع کردم، گوشی رو گذاشتم پیش خودم، گفتم که آخه چطور ممکنه این آدم به خودش اجازه بده که من یک خانم محترم به هر حال خانم بودم دیگه، حالا سنم کم بود کاری ندارم، ولی اینقدر حرف زشت بهم بگه. زنگ زدم به شوهر خواهرم رئیس بانک سپه بود، گفتم من یه همچین چکی دارم، اینجوری شده و این آدم به من اینه گفته، این داستان چیه؟ گفت چک پشتش امضا کردم. من چک پشت نویسی کردم دادم شوهر خواهرم. اولش بام حکم جلب سیاب اون میره در خونه آقای طاهری، زنگ میزنه میاد. خب شوهر خواهر من خیلی آدم رشید قد بلند آنچنانی بود، آقای باربد طاهری یه موش کوچولویی بود. پس گردن اینه میگیره میگه حالا اینه میگی بریم تا بهت نشون بدم که بردنش. من تا اینجاش میدونم، ولی بعد از اون این نمیدونم اونجا مثل این که گفته و میدم داده بود و آزاد شد، ولی بقیه زندان رفتن که نمیدونم. راست میگی یه مدتی بودش که رفت تو زندان خوابی و یک فلسفه خیلی جالبی هم داشت. بعدها با هم دوست شدیم. البته ایشون یک فیلم کوتاه بخواستم بسازن، فیلم تحقیقی، آمد از سراغ من، منم تازه از فرانسه برگشته بودم، که بعدا فهمیدم به خاطر انتقامجویی اومده سراغ من. و بعد دیگه نه واقعا من چیزی دارم نیستش، یعنی در اون لحظه‌ام خب واقعیت رو بهش گفته بودم. من پول نیاز داشتم. اینی که با هم دوست شدیم، خیلی هم با هم دوست شدیم. ایشون میگفتش که در اون زمان میگفت آدم خیلی بده که برای کمتر از 20,000 برسه. من 15,000 تومن کل قرار دادم بود، 4 تومنش گرفته بودم، 11 تومنش مونده بود. و این 11 تومن هم باور بفرمایید هستن آقای بیضایی حالا سالها زنده باشن، کسانی که باش بودن میدونن که خود آقای معصومی، مرحوم آقای معصومی چقدر نگاتیو خریدن به اینا دادن. نداشتن، ایشون نگاتیو تهیه میکرد بهشون میدن. و این نامردی بود که برگرده به من اون حرف زشت رو بزنه به خاطر اینکه پولش چکش برگشته بود.
دیگه پیش میاد دیگه، آدم به هر حال یه برنامه ریزی مالی کرده بودن، احتمالاً اون برنامه ریزی مالی به سرانجامی نرسیده و متاسفانه این اتفاق افتاده. حالا یه نکته دیگه هم هست، مثلا خانم معصومی تو مجموعه فیلمایی که من میبینم شما با آقای بیضایی کار کردید، اصلا به نظر میاد که شخصیت‌های زنی که برای شما در نظر گرفتن و کلا حالا تمام نگاهی که آقای بیضایی به زن داره، به نظر میاد که زنها در یک کشاکش و نبردی با زمانه خودشون هستن. شما حتی تو رگبار هم که نگاه بکنید، عاطفه باید یه تصمیمی بگیره، یعنی مناسبات اون جامعه داره یک تصمیمی رو بهش میگه که بین حکمتی
یا آقا رحیم بعد یکی رو انتخاب کنه دیگه. یعنی انگار به نظر میاد که اون مناسبات اون محله حکمتی رو قبول نداره و میگه بعد حکمتی بره و این مثلا حالا انگار تقدیرش اینه که با رحیم بمونه. ولی خب شما نگاه کنید این اتفاق حالا تو غریب اومه هم که میفته به یه تعبیر دیگه تو کلاغ میفته. یعنی شخصیت آسیه به نظر میاد اونم با زمانه خودش که حالا یه زمانه‌ای که به اعتقاد آسیه انگار یه جور تجدد تقلبیه، یعنی به نظر میاد که اونم حالا زمانه ای که مدرن شده همه چی و مثلا روابطی داره صورت میگیره، اون اولش میبینیم که مهمونی نمیره، با شوهرش مسئله داره، با شهر مسئله داره، یعنی از شهر میترسه. اون سکانسی که حالا دوست دارم بدونم مثلا ذهنیت بیزایی چی بود، چون یه جایی هست که شما یه دفعه وحشت میکنی، یه دفعه تنها میشین تو شهر، به نظر میاد که حالا جالب دزدیده میشه یا یه نفر شروع میکنه مثلا حالا فرار میکنه دیگه از دستش تو اون ماشینه و این چیزا. اینم برای من جالب بود که اون زمان این نگاه به نظرم تو همه این ستا فیلم بوده. یعنی شما یک شخصیت زنی دارید که داره با تمام چیزهایی که داره دور و بر بهش تحمیل میشه داره میجنگه. نمیدونم نظر خود شما چی هستش.
دقیقا همینجوره. این زن واقعا با تمام چیزهایی که اتفاقاتی که دور و بر خودش میفته داره میجنگه، مخصوصا کاملترینش طلاقه، که حتی یک سکانسی هستش که ببینید با اون پارتیایی که شوهرش میره، با اون مهمونیایی که میره، حتی اونجایی که دوست شوهرش رو دیگه به زور میکشه برخصه و نمیرخصه، خیلی با آدم های دیگه فرق داره، خودش حس میکنه. حالا ممکنه به دلیل این هستش که از خانواده پایینی بوده، پدرش یک باغبون بوده یا اینکه کارگر بوده، حالا اومده توی خانواده نسبتا حالا میشه گفت نیمه اشرافی مرفه آنچنانی، ولی قبول نداره. آسیه هیچ کدوم اینا رو قبول نداره و سعی میکنه خودش کنار بکشه. حتی یک سکانس هستی که مادر شوهره برمیگرده میگه که شوهر چه لباسای خوب برات میخره، چرا نمیپوشی؟ میگه لباسای خوب به من نمیان و دوست داشتش که ساده بپوشه، اون سادگی رو داشته باشه. همیشه توی این ستافیلمی که یا شما سفر رو از قلم انداختون، سفر فیلم کوتاه آقای
بله بله من دوست داشتم در مورد سفر صحبت کنم. حالا بله شما درست میفرمایید، من این سه تا به عنوان فیلم بزرگ که نقشه، چون تو سفر شما یه لحظه هست
بلند. بله این جنگی که این زن داره با محیط اطرافش، من بعضی وقتا فکر میکردم که شاید این جنگ واقعیتی باشه که آقای بیزایی با حضور زنها در سینمای اون زمان داشته و حالا میخواد زن واقعی رو تو فیلمش نشون بده، این جنس زن. من این تصور داشتم.
خب ببینید خانم معصومی، یه نکته بامزه‌ای بود دوباره وجود داره، خیلی دوستم دوباره نزدید شما بشنوم. سه تا فیلم با آقای بیزایی کار میکنی، بازیگرای مرد شما، یعنی بازیگرایی که روبروی شما هستن، هی عوض میشن. اول فنی‌زاده است، بعد اون بر آقای شجاع‌زاده، زنده یاد شجاع‌زاده میاد، بعد آقای پرورش میاد. جالبه شما ثابت میمونید و بازیگرای مرد آقای بیزایی تغییر میکردن. حالا البته میشه بگفت که این به فراخور نقش بوده، ولی به هر حال یک اعتماد و اطمینانی به شما در اون سه فیلم کسب میشه که شما رو نگر میداره و این بازیگرای مردن که عوض میشن. اول از همه دوست دارم نظر خودتون رو در مورد این تغییر بدونم، و دوم این که اگه میشه برامو توضیح بدین که شیوه کار بیزایی حالا با شما، شما درست فرمودید مثلا تو فیلم رگبار، خب شما میگین یه دفعه اومدم بدون یک بک‌گراند بازیگری، اینا حالا جلوی آقای مثل فنی‌زاده قرار گرفتن که خب الان برای خودش یه ایگوی داره، بازیگری تئاتر داشته، یه قصه‌ای داشته به هر حال، و خب بعدش دوباره همون آقای شجاع‌زاده و خب دوباره پرورش و خب آدمای دیگه‌ای که در کنار شما قرار می‌گرفتن مثل جمشید لایق، آقای فرید، اینا همشون یک گذشته یا حال حضور در عرصه نمایش و سینما داشتن و شما خیلی آدم گزیده کاری بودین طبق همین گفته‌ای که فرمودید که خب زیادم تمایل نداشتین، یعنی اون جهان رو زیاد نمیپسندیدین که براش حاضر بشید درش بازی کنید. ممنون میشم اگر برای من بگین که شیوه کار بیزایی با بازیگراش و شما چطور بود و خب این روبروی این بازیگرا ایستادن در اون زمان، حالا الان که دیگه شما حرفه‌ای هستید، این چه حسی داشت؟ دوست دارم این دوتا رو بفرمایید.
اون زمان من اولین بار که مقابل اینی میتونم بگم مقابل آقای فنیزاده، مرحوم فنیزاده قرار گرفتم، در همون سکانس معروف که میگم وارد کلاس میشد، به خاطر آقای فنیزاده راحت و بدون هیچ خودبینی، بدون اینکه دماغش بالا بگیره که من بازیگر آنچنانی هستم، مقابل من بود که من اصلا احساس نکردم که آقای فنیزاده بازیگره، بودم اونم یه آدمی مثل من، دوتایی بود با هم دیگه بازی بکنیم، اینقدر راحت بود و خوب بود. و آقای بیزایی هم من چیزی که ازشون دیدم این که توی رگبار زیاد کاری به کار من نداشت، که بعد یک بارم بهش گفتم، گفتم شما منو توی رگبار راهنمایی نکردی، گفت خجالتی که تو میتونی چیزی برای من کافی بود، همون خجول بودن برای من کافی بود، من همونو میخواستم، بیشتر از اون چیزی نم. ولی خب آقای فریده میدیدم راهنماییم که خیلی هم آقای فرید شیطنت میکردن، بعد از اینکه کات میدیدن این در صحنه شلوغ‌بازی در میآوردن و با مزه بازی در میآوردن، که دو سه بار آقای بیزایی آمد و بهش میدیدم، میگفت تو حرفه‌ای هستی، این نیستش، این تحت تاثیر قرار میگیری، نمیتونه خودتو جمع کنی، دلدوری موقع میخنده، میفهمیدم که نصیحت میکنه آقای فریده. ولی اونا رو خب دقیق اون چیزی که میخواست راهنماییشون میکرد انجام بدن، منهای من واقعا خودم، یعنی هر کاری که میکردم خود یعنی چیزی نبودش که بگم حالا آقای بیزایی گفته این کار بکن، نه، من حسم از اون دختر و اون اتفاقاتی که واسه میافتاد و کاملا منتقل میکردم و بازی میکردم، بذار اینکه از همه دوره بریام داشت با آقای بزرگ به شدت خجالت میکشیدم، شاید ناخودآگاه به خاطر اینکه من بازیگر نبودم این اتفاق افتاده بود خجالت میکشیدم، یا اصولا من زیاد آدم اجتماعی نیستم، یه کمی خجالتی که هستم، هنوزم که هنوز بعد از 36 سال دارم بازی میکنم، ولی باز اون خجالت رو دارم. ولی راهنماییشون با دیگران میدیدم که صحبت میکردم من چیزی نمیفهمیدم. بعد میمونه فیلم غریب و مهر، غریب و مهر خیلی ناچار بودن که من راهنمایی کنم، چون یه آدمی بوده که خورد خورد من باید به شخصیتش نزدیک میشدم، یه زنی بودش که شاید میشه گفت از من خیلی فاصله داشت، ولی باید یک جوری من به اون نزدیک بکرد و فکر میکنم کم کم به یک جایی رسید که شد. حتی یادم یک سکانسی بودش که پله های ورودی خونش استاده بود و برادر شوهرش میامد باهاش اتاق میکرد، این یه نگاهی بهش میکرد خیلی سرد به روش بر میگردم، فقط در همین حد که اتفاقا بعدها که من سنی ازم گذشت نگاه میکردم دم که نگاه سرد پر از غرور خوبی بوده، که همون لحظه منشی صحنه‌مون اومد به من گفتید که خیلی بیروحی، خیلی بده، حالا آقای بیزایی بهت نمیگه ولی خودت سعی کن که درست کار بکنی. گفتم خب آقای بیزایی اگه هر دوی که غلط باشیم از به من میگه دیگه، من اونو مجبورم اطاعت بکنم نه کسی دیگر. بعد میرسیم به فیلم کلاغ، یعنی فیلمی که آقای بیزایی ساختن به دلیل اینکه فکر کردن حالا یه فیلمی برای گیشه بسازن که متاسفانه نشد.
نه این فیلم برای گیشه ساخته شده بود خانم معصومی، یعنی با اون تصور برای گیشه.
بله بله.
آخه چه تصوری، چه گونه بله، فیلم بله. میتونست در مورد گیشه باشه، یعنی میتونید این ذهنیت رو به من بگی؟
من نمیدونم، اینه باید از آقای بیزایی پرسید، ولی چیزی که اون زمان گفتن این بودش که حالا یه فیلمی بسازیم، حالا رگبار ساختیم، غریب و مه که مثلا کار نکرده و حالا این فیلم رو بسازیم که یکم برای گیشه باشه. البته ممکنه اگر به جای من یکی از دیگرهای مطرح خانم اون دوره بود ممکن بود فیلم گیشه ای بشه، ولی با حضور من نه، فیلم نمیتونه فیلم گیشه داشته باشه.
ببینید آخه این چیزی که شما میفرمایید درسته. البته من اعتقاد دارم که یعنی حضور شما به عنوان اگر مفهوم حالا چیزی که گیشه پسندی باشه، خب چهره شما، حضور شما، اون دوتا سابقه شما و به هر حال این چیزا که خب اگه قرار بود تماشاگر به خاطر این بیاد که می اومده، ولی خب آخه اصلا کلیت فیلم در مورد یه آدمیه که یعنی بحث فیلم به نظرم دوباره سنگینه برای اون زمان خودش. ما در مورد یه زنی داریم، در مورد آدمایی داریم که نگران هویتشونن، میخوان گذشته رو پیدا بکنن. بعد فیلم هم که شما فرمودید در لایه‌های پنهانش یا همون آشکارش داره یه نقد گزنده‌ای رو در مورد روز و روزگار داره میکنه، نگاه همچین مثلا دارم میگم به یه تعبیری مثل آرامش در حضور دیگران آیه تقوایی، به هر حال همچین نگاه طبقه روشن فکر متجدد همچین نواخته میشن تو فیلم. این جالبه. من حالا اینم حالا اون زمان جهان ایران داره مدرن میشه، ولی مثل که سویه های مدرنیته توی ایران از سمت آقای گلستان به یه نوعی تو خشت و آینه، آرامش در حضور دیگران از سمت آقای تقوایی و آقای مرجویی تو پستچی و آقای بیزایی توی کلاغ. میگم بحث این نبوده ولی دارن انتقاد میکنن، یعنی معلومه که راضی نیستن از اتفاقی داره به هر حال بین جماعت روشنفکر رو نمیدونم کسانی که اهل اندیشه هستن یا حداقل حرف زیاد میزنن داره اون موقع انتقاد میشه. من از این جهت دارم میگم فیلم بحثش اصلا فکر نمیکنم برای عامه مردم باشه. این که میفرمایید قرار بوده بفروشه، حالا مثلا چه میدونم بگیم خانوم چه میدونم مثلا ایرن بیا جای شما بازی کنه، چون که المان های دیگه ای نداشته که بخواد. خاطر فیلم در مورد مثلا مسائل جنسی نیست، نمیدونم در مورد خیلی مسائل عمیقی قراره تو اون فیلم مطرح بشه. شما فکر میکنید اصلا قرار بود واقعا بفروشه فیلم؟
نه، ولی میگم این صحبتی بود که آقای بیزایی گفتن به من، گفتن حالا یه فیلم میسازیم که بفروشه. حالا شاید به نظرشون مثلا فیلم غریب و مثل یک فیلم آنچنانی اسطوره‌ای بود با اون قصه به نظر من فوق‌العاده زیبایی که داشت، من خیلی دوست داشتم، شاید تصور میکردن این یک کمی رئال‌تر نسبت به اون باشه، در حالی که شما اگر در نظر بگیرید فیلم کلاغ خیلی سنگینه، یعنی این گذشته‌ای که گم شده و حالا یکی داره به دنبالش میگرده و این جشن رو به نوعی ما داریم میبینیم که لمس کردنی نیست، خب خیلی مشکله برای که کسانی که اون زمان سینما میرفتن و دوست داشتن برن دو ساعت خوش بگذرونن و بخندن تخمه بکنن و بیان بیرون، یه کمی خیلی قابل تصور بود. ولی این چیزی بودی که فکر میکرد، شاید هم همینجوری ظاهرن گفتن آقای بیزایی، نمیدونم.
صحبت شما رو قطع کردم، داشتین در مورد جنس کاری که آقای بیزایی با شما تو کلاغ به لحاظ هدایت بازیگری داشتید میفرمودید.
یک کمی توی کلاغ ما با هم مشکل داشتیم با آقای بیزایی. اولین پلان فیلم شروع میکردن و اولین پلان فیلم پلانی بود، سکانسی بود که زن جلوی تلویزیون نشسته بود و همسرش که دیگنده تلویزیون بود داشت خبر میخوند و این داشت روزنامه میخوند. من با آقای بیزایی گفتم حالا اینجا چه حسی من دارم؟ گفت پلاغ خودش داشت. این داستان ادامه داشت، این داستانی که خودت باش که حتما با آقای بیزایی بدون هدف کاری رو نمی کنه. اینو من مطمئنم تا آخرین پلان فیلم، اون که توی سنگلت هستن و مادر شوهر جلو ایستاده و میگه که اینجا همون جایی بودش که عاشقم از من اون عکس انداخت، که زن رو به رو نگاه میکنه و بعد به سمت چپ برمیگرده به افق خیره. فیلم در تابستون اتفاق افتاده و ما حالا رسیده بودیم به دیما، شب قبلش هم یک درس سنگینی آمده بود، مجبور شدن تو سنگلک تمام تو پارکش از تمام درخت رو بتپونن آثار برف پاک کنن، منم یک گلوز سیلک تنم بود و تیک تیک داشتم میلرزم، حالا پالتو تا ثانیه آخر و کولم بود، میزانسنی هم که بود اون خانم جلو بود، من روی چارپایه ایستاده بودم، بالاتر بودم و آقای پرورش هم سمت راست من ایستاده بودم. 12 برداشت ما رفتیم و بالاخره من تو سرما خیلی عاجز هستم، آقای بیزایی بزرگ کردم، عصبانی هم شده بودم، گفتم ایراد از کیه؟ ایراد از منه؟ ایراد از خانم آنیکه؟ ایراد از آقای پرورشه؟ ایراد از دوربینه، ایراد از کدومه؟ خب ایراد از توه. گفتم که یعنی که ایراد از من، منم عصبانی شدم، گفتم از اول اینجی روبروت نگاه کن، بعد برگرد این برگرد نگاه کن، منم همون کار دارم میکنم. بعد یه مقداری انتقادایی تو اون موقع حالا نمیدونم عصبی شده بودم و شروع کردم داد زدن. آقای بیزایی با لگد دادن زیر دوربین، سپایی دوربین بالا آقای ملک‌زاده گرفتن دوربین. خب اصلا من این فیلم رو تموم نمیکنم، من یه پلان مونده بود دیگه، تموم شده بود. رفت نشست تو ماشین و خود شدم و همه گی موندیم. آقای فخیمی خدا رحمتش کنه اومد گفتش که خانم مسئولی چرا خدا کتابی و این پلان هم بگیریم تموم بگیریم. گفتم آخه من که حرفی ندادم، شما که دیدی من یخ کردم میلرزم. بهشون میگم که چی کاری چیه؟ میگه روبرتو نگاه کن، مگه این برای نگاه کن دیگه. از اولی که گفتم همه شاهدیم با من چیکار کرده و گفت نه میریم دنبالش و اینا. رفتیم دنبالش، آقای بیزایی برگشت دوربین چیدن اینا. گفتم حالا چی کار بکنم؟ همه هستن تو روبروت نگاه میکنی و تو نگاهت باید این باشه که آینده منم یه آینده مثل این زنه که فرزندی نداشته، کسی رو نداشته، هیچی نداره و برمیگرد به افقی همون یه توی اون فیلم کمی با هم دیگه ما مشکل داشتیم سره و البته فقط هم یک سکانس بقیه نه، بقیه راحت بود، یعنی چیزی نبود. مثلا اگر زن قرار بود فل و چل بازی های در بیاره، خودم بودم دیگه، همون کارا رو میکردم و انجام میدادم.
آره نگاه کن قربان، قربان میدونی چرا اینطور میشه؟
نه
چون تو بازی گوشی از مدرسه در میری. بله میگن میری دم مدرسه دخترونه. خب حالا همه به من نگاه کنید، میخواهم یک داستان بگویم. داستان بچه ها این چه پرنده ای؟ این چه پرنده ای؟ حالا بالای دو درخت همسایه یک کلاغ بود یک دارکوب. کلاغ پرسید چرا با نوک بلندت صبح تا غروب به درخت ها میکوبی؟ گفت تا ببینم پشت آنها چیست، پوست را بدرم و به عمق آن پی ببرم. گفت درد چه؟ نکت آزار نمی بیند؟ گفت درد به آن چه پیدا می کنم می ارزد. هر کس عقب چیزی بگردد سختیش را هم قبول می کند.
ببینید خانم معصوم، این نکته که شما فرمودید درباره این که خودتون باشید و اینا، اتفاقا دوباره یه تفاوتی رو من احساس میکنم از جنس بازیگری شما در سه فیلم، در حقیقت چهار فیلم، ولی خب من منظورم سه فیلم بلندی هستش که با آقای بیزایی کار کردید، جنس نقش یا خواسته‌ای که انگار آقای بیزایی مثلا از خانم تسلیمی دارن در اون مجموعه کارهایی که ایشون از خانم تسلیمی میخوان. البته به نظر الان که دارید میگی من احساس میکنم چون که شما دو بزرگوار از دو بک‌گراند متفاوتی دارید میاین، به نظر میاد که این نقش‌ها هم بر اساس اون بوده. ببین من یه مثال میخوام بزنم، توی کلاغ یه سکانس طولانی هم هست که شما سر کلاس هستید با بچه هایی که ناتوانن از گفتن و شنیدن، اون بچه هایی که
مدرسه قصه تعریف میکنن،
بله قصه تعریف میکنید، میخندید به اون، میگید بگو. به نظر من اون لحظه یکی از رهاترین لحظه های کل مجموعه آثار بیضایی، به این مفهوم که به نظر میاد که بیضایی خیلی، یعنی شما رو وادار به آن جنس بازی که ما بعداً تو فیلم‌های دیگه از بازیگراش می‌بینیم نکرده. همین که الان شما گفتید واقعاً به نظر میاد که شما خودتونید، یعنی لبخندای شما، جاهایی که می‌خندید، چون این خنده‌ها یه لبخندی میاد با اون صحبت می‌کنید. حالا من دوست دارم ببینم فضای اون کلاس رو شما چگونه گرفتید، با یعنی اصلا چه جوری بیضایی اونجا رو گرفت. میدونید می‌خواستم ببینم که خودتون این تفاوت رو احساس می‌کنید، چون اصلا به نظر میاد که مثلا نقش‌هایی که تسلیمی داره کار میکنه تو مرگی از یه چریکه تارا، حتی جنس بازیش تو شاید وقتی دیگر، و در ادامه مثلا خانوم شمسایی تو مسافران و سگ‌کشی و وقتی همه خوابین، با آن چیزی که از شما میخواستن متفاوت بوده. یعنی خیلی خودتونید، این چیزی که میگید واقعا هست. یعنی من دقیقا توضیح دادم، یه جوریه که اصلا من احساس میکنم که بیضایی واقعا به اون مفهوم دخالتی نکرده. اون موقعی که از شما پرسیدم آقای بیضایی چگونه با بازیگرا کار میکردن، من شخصا احساس میکردم که آقای بیضایی به هر حال بازیگر رو همچون یک مومی میخواهند در دستشون، ولی به نظر میاد که با شما خیلی وارد این قصه نشدن.
من اوله نشدن
ولی خب دوست دارم تفاوت خودتونو، یعنی جنس بازی خودتونو با مثلا با جهانی که با خانم تسلیمی میسازن و یا با خانم شمسایی میسازن، اینم که دارم اسمی برم بخواد که جهان بیضایی زنها نقش چیزو دارن، یعنی مرکزن و انگار جهان داره پیرامون دغدغه های اینها، ترس های اینها، تصمیم های اینها، هویت اینها میچرخه تا اندازه خیلی زیادی.
ببینید من مقایسه نمی کنم نوع بازی خودمو، اصلا جدا می کنم، میگم نوع بازی پروانه معصومی رو با بازیگرهای دیگه آقای بیضایی. من فقط میگم که اون کاری که من در فیلم های آقای بیضایی انجام دادم، اون چیزی که ایشون از من خواستند، من دقیقا همون کاری رو انجام دادم که ایشون از من خواستند. مخصوصا تو فیلم کلاغ، راست میگین شما، من توی کلاغ بعد از این که سالها گذشت و دوباره فیلم رو دیدم، دیدم چقدر رها، چقدر راحت، چقدر آزاد این زن این کارایی که انجام میده. مخصوصا به قول شما اون سکانسی که سر کلاس هست و میگه دارکوب با نکش میکوبید به درخت، گفت میکوبم تا ببینم پشت این چیه. این چیزی که همیشه آقای بیضایی خواسته به اصطلاح، به نظر من پشت این چی هست، پشت این پنهان، این چیزی که ما داریم میکاویم ببینیم که پشتش چی میبینیم، چی هستش. این آگاه شدن از پشت خیلی چیزها، حالا ظاهری یا اینکه تمثیلی، هر چی که بگیم، ولی این آگاه شدن از تلاشی است که داریم میکنیم برای اینکه ببینیم اون پشت چی هست.
شما فکر میکنید که قابلیت های بازی شما یا جنس بازی شما قابل در حقیقت حضور در اون دو جهان دیگه، میگم از جنس مثلا مرگ یزدگرد و شاید وقتی دیگر رو اینا رو داشت یا نه؟ میگم چون جنس بازی متفاوته و اون خواسته، برای خودتون متصور بودید که مثلا توی هیچ کدوم از اون فیلم های دیگه خودتون رو ببینید به عنوان بازیگر اون فیلم ها؟
نه، من این تصور هرگز نداشتم. ولی یه چیزی رو هم به شما بگم، یک نقشی که تو یک فیلم نامه نوشته میشه و دو تا بازیگر اینو بازی بکنن، مسلماً دو چیز مختلف بازی خواهند کرد. یعنی به نظر من یکی نیست، دو نقش کاملا متفاوت خواهد بود. اینکه من اگر مرگی از بگرد بازی میکردم مسلما چیز دیگری میشد، یا شاید وقتی دیگر بازی میکردم مسلما جور دیگری بازی میکردم. نه اینکه بخوام بگم چرا اونجوری بازی شده، اون بسیارم عالیه، ولی کلن میگم از نظر بازیگری میگم جور دیگری میشد.
با من زندگی کنه، با من زندگی میکنه.
کاش یه جو ماشین نویس بودم، کاش هیچ کیو نداشت، این وقت میشود یه جوری از اینجا خلاص بشم. تو چی؟ تو هم حتما خیلی دلت میخواد از اینجا بیر.
برم. چرا برم؟ من تازه دارم اینجا رو میشناسم.
تو از اینجا خوشت میاد؟
نمیدونم، ولی اینجا از من یه کارایی میاد که جای دیگه فرقی نمیکرد. همین کافی نیست که من به یه دردی میخورم.
خوش به حالت. پس تو چیزی کم نداری.
من تو رو کم ندارم. با من زندگی کن. با من زندگی میکنی عاطفه.
من به اون مدیونم.
به اون قلچماق.
من به اون قلچماق مدیونم.
عاطفه.
خدایا چجوری منصرفش کنم؟ مادرم. سلام مادر. هنوز نخوابیدی؟ این آقای حکمتی.
سلام.
یه جایی بشین. اینجوری هم نگام نکن. من تفریح نبودم که، سر کار بودم. مگه نه؟ آقای حکمتی معلمه، میبینی؟
من خیلی خوشوقتم خانم. گفتم خیلی خوشوقتم خانم. متوجه نشدی؟
فایده ای نداره، از اون جوابی نمیشنوی.
در من هیچ عنصر قهرمانی نیست. من هیچ مورچه‌ای رو نکشتم. با وجود این دخترتون رو دوست دارم.
بلندتر بگو، بلندتر. اون چیزی نمیشنوه. اون دوستم داره. میپرسی من اونو دوست دارم یا نه؟ خب میدونی اون فرق داره. درس خونده است، پرجوشه. در اون قهرمانی نیست. با وجود این میتونه منو از این محله نجات بده. خلاصه یه خلبازیایی داره که من دوست دارم.
بازیگرای مرد عوض میشدن، شما ثابت بودید تو اونجا. اینو دلیلش چجوری میدیدید؟ مردها با بیزایی سخت کار میکردن، بیزایی توقعی از اونا داشت برای از نقششون که انگار نمیشد در فیلم بعدی. مثلا دارم میگم مثلا فنیزاده، خب مثلا تو کلاغ و اینا هم خب میتونست باشه جای آقای پرورش دیگه، حالا خیلی میتونست یه فیگور دیگه ای ازش در بیاد. ولی کلا دوست دارم نظر خود شما رو بپرسم، احساس میکنین چه اتفاقی افتاده بودید، اتفاقی افتاده بود که شما ثابت میبودید و این مردها بودن که هی تغییر میکردن دور شما؟
والا اینو نمیدونم، من نمیتونم چیزی بگم، ولی به نظر من آقای فنیزاده نمیتونست مثلا توی غریب و مه نقش آقای فرید رو بازی کنه، یا تو طلاق نقش آقای پرورش رو بازی کنه. این آدم ها فرق میکردن و حضور منم، وجود منم، بودن من در همه فیلم ها، شاید اون زمان آقای بیزایی غیر از من نمیتونست کسی رو پیدا کنه که بدون حاشیه باشه و راحت بتونه باش کار کنه. من اینو اینجوری میگم، نمیدونم، شایدم خب نوع کار منو پسندیده بود، شایدم به خاطر دوستی خیلی زیادی بود که ما با هم داشتیم. یعنی ما دوستی خانوادگیمون طوری بود که تقریبا تمام هفته رو یا اونا خونه ما بودن، آقای بیزایی خانمش و دخترش، یا یعنی که ما پیش اونا بودیم. یک چنین چیزی، این رابطه‌ای که وجود داشت شاید بیشتر روشو نمیشه به کسی که بگم یه بازی.
خب ببینید خانم معصومی، فیلم سفر از شما فقط یک لحظه هست. خیلی بله. نکته جالبیه. میپرسم، میخوام ببینم که از آقای بیزایی پرسید ضرورت بودن شما برای اون لحظه چه بود؟ یعنی اینو نمیگم هر کسی میتونست باشه، من میدونم دلیل داره، دقیقاً اون آن چیزی که در صورت شما میگذره در همون لحظه احتمالاً همون چیزی بوده که بیزایی میخواسته. ولی کلاً به نظر میادش که خب دوباره فیلم شما، یعنی در واقع به عنوان پدر و مادر یا اون کسانی که میخوان فرزند پیدا بکنن نیست. فیلم اون بچه هاست، یعنی اون مسیری که اونا دارن طی میکنن. هیچ وقت پرسیدید که خب آقای بیزایی قا حالا منم باشم نباشم؟ یعنی برای میگم روی شیطنت دارم میگم، وگرنه جواب که مشخصه. بله. که حالا اصلا من باشم نباشم اینجا چه اهمیتی داره، الان نما من توش باشم و نباشم. خیلی دوست دارم مثلا در مورد سفر بدونم که چه جوری بودش این حضورتون.
ببینیم فیلم سفر که آقای بیزایی میخواستن بسازن که من فوق العاده زیاد دوستش دارم، فوق العاده قشنگه. به من گفتن که یک سکانس دارم که یک لحظه، یعنی تقریبا میشه گفت 30 ثانیه است یا حد اکثر یک دقیقه است بازی میکنی. گفتم شما به من بگو از این ور خیابون رد شو برو اون ور خیابون، من مسلمه که بازی میکنم. حالا این که حالا شما میگی 30 ثانیه یا یک دقیقه، اینطوری بود من فیلم سفر بازی کردم. برای من بازی در فیلم آقای بیزایی حتی برای یک لحظه دیگه امتیاز بود، و اون یه لحظه بازی رو من در فیلم سفر خیلی دوست دارم. و و اتفاقا شاید بشه گفتش که من معتقدم که غیر از من کس دیگه ای نمیتونست اونو بازی کنه. اون غمی که تو نگاه اون زن بود، اون افسوسی که میخورد که این بچهش نیست و مرد ردش کرده، به نظر من خیلی خوب.
آقای بیزایی، اون زمانهایی که میرن سر کلاغ، یعنی فاصله بین کلاغ و سفر و اینا، زمانی هن که دارن رو فیلمنامه حقایقی درباره لیلا دختر ادریس کار میکنن.
بله.
اون زمان خیلی، تا اینکه این پاسخو بدین که خب چرا همکاری ادامه پیدا نکرد، ممنون میشم به من بگین که چه پروژه های دیگه ای بود، چه فیلمنامه های دیگه ای بود که این وسط به هر حال این اطمینانی که یک کارگردان به بازیگرش پیدا کرده، دیگه داره برای نقش‌های مختلف کوتاه بلند ازش میخواد بیاد، حضورش براش مهمه، نقش‌ها رو داره بر اساس اون، حتی شاید فیلمنامه رو داره بر اساس اون سامان میده تو ذهنش، چون فکر میکنه که یک ارتباطی بلند مدت‌تری قراره صورت بگیره. من میخوام ببینم که چه فیلمنامه‌های دیگری بودش که با شما صحبت شده باشه. و خب به هر حال ما میدونیم که آقای بیضایی هم این هم بوده که موانع بسیاری جلوشون بود، خیلی از کارها به نتیجه نرسید، خیلی از کارها مانع شدن، ولی به هر حال خوشحال میشیم به ما بگید که کدوم کارها با شما دیگه صحبت شده بود و صحبت شده بود که مثلا تشریف بیارید، مثلا خب این کارو بکنیم، یا مثلا قراره این کارو بکنیم و این فکر کن، یا این فیلمنامه رو بخون، یا این نمایشنامه، اینا چیزی بودش که با شما صحبت شده باشه غیر از این چهار اثر؟
بله، خیلی دلشون می‌خواست لیلا دختر ادریس بسازن که اونم بعد تریکه تارا بود. تریکه تارا رو که می نوشتن با هم دیگه هم صحبت می کردیم که یه جاهایشو مثلا به من می گفتن اینجوری باشه، من می گفتم این چک باشه بهتره، من بیشتر دوست دارم، و یه جاهایی با هم مخالفت می کردیم ولی نوشتن دیگه، تریکه تارا رو نوشتن. و بعد در این فاصله اتفاقاتی افتاد که من ناچار شدم از ایران به همراه فرزندم از ایران رفتم و فرانسه بودم. موندم که بعد آقای بیضایی فکر میکنم چریکه تارا رو ساختن.
چریکه تارا اول دیگه، دقیقا 57 میشه، 56 57 میشه.
بله.
که بعدش حالا مرکزی از که تئاتر بوده و که بله که تئاترش میشه که فیلمو میره باشو و اینا.
پاریس بودم که یکی از دوستانم فیلم چریکه تارا رو دیده بود و چریکه تارا رو دیدم، آمدم توی سالن با آقای بیضایی گفتم که جای خانم مسعود خیلی خالی بود تو فیلمتون. گفت یک دفعه شروع کرد فریاد کشیدن که نبود نبود نبود، من چی کار باید میکردم که نبود. گفتم خب راست میگم، من اینجا بودم، اون که نمیتونه فیلمش رو نسازه به خاطر اینکه من نیستم، اون یک کارگردانه، مسلما کسی هم که داره بازی میکنه خیلی بهتر از من بازی کرده، یک بازیگر در یک بازی کرده. در هر حال این اتفاق افتاد و منم توی بهمن 58 برگشتم ایران.
ببخشید خانم اسمی، یک گفتگوی از آقای فرمانارا منتشر شده، درش یک نکته ای رو ذکر کردم، من خیلی دوست داشتم اگه این رو هم از زاویه دید شما داشته باشیم. ایشون فرمودن که سر قضیه پیش تولیده فیلم حقایقی درباره لیلا دختر ادریس، ایشون بله، اعمال نظر کردن از این جهت که همونجور که شما فرمودین کستینگ اولیه، انتخاب بازیگر قرار بوده که شما نقش رو بازی کنید، ایشون بله، میگن وارد این قضیه شدن و جلوگیری کردن از این جهت، به این معنا که چون شما در اون زمان، حالا ایشون حالا زیادش هم کردن، گفتن که شما مثلا 40 سالتون بوده و لیلا نقش دختر 18 ساله بوده، حالا شما قرار بوده شما نقش ایشون رو یعنی نقش دختر 18 ساله رو بازی کنی، ایشون گفته خب نه آقا، ما این کارا چیه، تو فیلم فارسی خیلی از مثلا بازیگرایی که سنشون بیشتره دارن نقش زنان یا دختران سن پایین‌تر رو بازی میکنن، نه اصلا این نیست، یعنی یه جورایی این رو هم به عنوان یک مانع مطرح کردن. من دوست داشتم اینو از زاویه دید خودتون بگم که آیا این قضیه خیلی جدی بود، یعنی این مسئله حالا سن و این صحبت ها، یا نه اصلا چیز دیگه ای در میان بوده.
ببینین اولا من 32 سالم بود.
بله دقیقا.
شما فیلم گلهای داوودی رو وقتی نگاه کنین، اون جایی که گریم رو صورتم نیست، اصلا چهرم فوق العاده بچگانه است برای داشتن یه پسر اونقدی، چه برسه به این که 32 سالگی خیلی خیلی سن کمی بود. بعدم رفته بودم لندن و موهامو یه آبیش خاصی کرده بودن که چهرم خیلی دخترونه شده بود، یعنی واقعا دخترونه بود. خوشبختانه این چیزی که آقای فرمانالا گفتند من قبول ندارم، ولی چیزی که بخوام بگم اون وقتش یه کمی باعث کدورت و این چیزا میشه. همون بهتر که بذاریم آقای فرمانالا تصور بکنم من اون موقع 40 سالم بوده، من اون موقع 40 سالم بوده باشه حتما الان بعد از آقای فرمان آرا سنم خیلی بیشتر باشه، ولی نه این داستانها نیستش، داستان چیز دیگری.
اینو امکان داره سربسته بفرمایید؟
ببینین اون موقع هم خیلی سر و صدا شد و من میدونم که آقای بیضایی هم درگیر شدن با ایشون، چه بسا که تو ذهن خود آقای فرمانارا یه همچین چیزی بوده که بنده اون موقع 40 سالمه و نمیتونم نقشه دختر 18 ساله رو بازی کنم، که آقای بیضایی باهاش درگیر شد. ولی چیزی که میتونم بگم اینه که خب آقای فرمانارا یه آدمی بودن که فکر گیشه بودن و باید یه کاری میکردن که فیلمشون فروش داشته باشه. من پروانه معصومی هیچ نوع تضمینی برای گیشه نداشتم، شاید هم ضد گیشه بودم از نظر ایشون، و ایشون باید که حتما گیشه‌شون داشتن، پول میذارم پولشونو بردارم و غیر از این چیز دیگه ای نیست. اون وقتی پول میده میخواد که همون پولو برداره یا دو برابرش برداره، وقتی پروانه معصومی رو بذاره مسلما برنمیداره، برداشت نمیکنه. این بوده داستان.
حالا من اگر بخوام بعدن در مورد این قضیه گیش و اینا صحبت کنم، چون اصلا به نظرم بعد از انقلاب کل این مسئله عوض میشه، چون به هر حال شما یه مجموعه فیلم دارید که اتفاقا فیلم های پرفروشی هستن.
نه شما زمان شاه رو در نظر بگیرین و تهیه کننده مثل آقای فرمانارا رو که بعدن نیومده بعد از انقلاب فیلم هایی بسازه که ادعاهایی پشتش باشه. نه اون موقع طور دیگری فکر میکردم و همون بهتر که من با ایشون کار نکردم و همون بهتر که آقای بیضایی پاش وایساد و البته هیچ وقت به من نگفت که آقای فرمانارا گفته که این سنش 40 ساله و نمیخواست اینو به من منتقل کنه و آقای بیضایی هم حتما دوست داشته که من بازی کنم.
خانم معصومی، یه سوال دیگه که میخوام حالا از دید شما بپرسم، حالا در همین راستا هستش. آقای بیضایی اگه شما توجه کرده باشید، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب با موانع زیادی برای ساختن مجموعه از فیلم هاشون روبرو شدن. شما به عنوان یه بازیگری که به هر حال توی چندین کار ایشون بودید، همراه ایشون بودید، فکر میکنید از زاویه دید شما این موانع تا چه اندازه به شرایط فیلمسازی و کلن جوی که بر دو زمان دو دوره حاکم بوده ربط داره و چقدر به خود آقای بیضایی یا بقیه عوامل سینمایی که دوره برای ایشون بودن ربط داره؟ میخوام ببینم که شما حسی که دارید این میزان مقاومتی که در برابر ساخته شدن برخی از آثار ایشون صورت گرفته رو برای خودتون چگونه تجزیه تحلیل کردید؟
ببینید آقای بیضایی اگر خواستش این بودش که این صحنه رو مثلا من بگم بریم یک جایی که برف بوده و من سوار یه تلسیج چیه اونجاست، باید من نوعی رو میگم به بازیگرشون، باید اونجا بگیرن، ایشون کوتاه نمی آمده، هرگز کوتاه نمیاد. اون چیزی که میخواد باید انجام بشه و این یکی از محاسن آقای بیضاییه. من با یک کارگردانی کار کردم، مثال میزنم که ببینین که چطوریه. ایشون تو یه صحنه بود، یه سینی میخواست، یه قوری، 4 تا استکان، 4 تا نلبکی. آمدن گفتن که سینی نیست و گفت خب 4 تا استکان، 4 تا نلبکی تو یه دونه بشقاب بذاریم، بشقاب بزرگ. گفتن که خب اونو میذاریم ولی نلبکی هم نداریم. گفت خب اشکالی نداره، 4 تا استکان بذارین توی اون بشقاب و برداریم بریم. گفتن قوری هم نداریم. گفت خب چای رو بریزین تو اون 4 تا استکانا بیارین. ببینین یعنی کاری میکنن که کارگردان از این خیلی پیش پا افتاده است و من مثال زدم کوتاه بیاد، ولی آقای بیضایی هرگز از خواستش کوتاه نمیاد، به همین جهت همیشه به مشکل برمیخورد، در حالی که خب تهیه کننده موقعی که فیلمنامه رو خونده میدونه که این چی میخواد. باید به خواسته اون احترام بذاره. حتما این آدمی که این چون به هر حال کارگردان مؤلفه، این چیزی که نوشته مسلما نیاز داشته که به این صورت اجرا بشه و کوتاه نیامدن آقای بیضایی باعث می‌شدش که چه اون دوره چه حالا یه جورایی مشکل براشون ایجاد بشه.
من اگه اجازه بدین این سوال یه جور دیگه هم از شما بپرسم. فکر میکنید که احیانا در طول اون زمانی که با ایشون کار کردید و البته بعد از انقلاب، فکر میکنید که دغدغه های آقای بیضایی به لحاظ مضمونی، به لحاظ آن چیزی که در فیلمنامه ها داشتن مطرح میکردن چه بود و تا چه اندازه به نظر شما این دغدغه ها در برابرشون مقاومت صورت میگرفت؟
ببینید بعد از انقلابشون رو نمیدونم، ولی قبل از انقلاب که من باشون کار کردم میخواستن سینمایی ارائه بدن و مصر بودن که بگن که ورای فیلم فارسی اون دور است، اون نیست. این دغدغه آقای بیضایی بود، قصه هایی که مینوشتن. خب به هر حال یک ذهن خیلی خاصی هم داشتم، مثلا غریب و مه شما ببینید چه شکلی بوده، یا همین لیلا دختر ادریس، این هم به هر حال میشه گفتش که یک جور پیچیدگی هایی داشتش که حالا خیلی هم ممکن نفهمیدن چی بوده که خوندن و فکر میکردن که یه چیز دیگه است. ولی میگم بعد از انقلابشون نمیدونم، اما قبل از انقلاب هدفشون ساختن فیلم هایی بود که نشون بدن که یه فیلم خوبم ما میتونیم بسازیم بدون اینکه یک بازیگر آنچنانی رو داشته باشیم، که همون چیزی که آقای فرمانا رو دوست داشتن داشتن.
خانم معصومی، قبل از انقلاب بعد از فیلم های آقای بیضایی، آیا شد اساساً کارگردانی از جریان های متفاوت سینما ایران، نه حالا فیلم فارسی؟ حالا شما گفتیم مثلا شما معروف نبودین، فروش نداشتین، و برای به هر حال همون حضور شما که توی اون سه تا فیلم و به علاوه خب به هر حال شهر قصه در حالی حضور متفاوتی بوده، آیا باعث شد اساسا کسی به شما حالا پیشنهاد بده برای فیلم های متفاوت خودشون بخوان از شما بخوان، یا نه حتی برای فیلم فارسی از شما تقاضا کنن؟ حالا به هر حال بازیگری بودید، خب زن بودید، زیبا بودید، بازی هم کردید، خب اینا سینما همین دیگه، یعنی هم چیزا رو میخواد دیگه، آیا اصلا اومدن حالا شما رد بکنید یا سختگیری بکنید یا اصلا کلا بد اقبالی باشه؟ نمیدونم، از خیلی آدمای متفاوت، شما مثلا از آقای زندیات خاتمی بگیری تا حالا کیمیایی، حالا خیلی کسا داشتن اون موقع کار میکردن، شد اصلا مثلا حتی گفتی به شما زده بشه ولی شما مثلا نپذیرفته باشی؟
نه، ببینید تنها کاری که به هم پیشنهاد شد فیلم کمال الملک آقای خاتمی بود که گفتن همتر کمال الملک میخواستن که من بازی بکنم، تر صحنه‌شونم رفتم، خیلی هم خوب بود، ولی به دلایلی که ایشون بعدن به من گفتن نشد که بازی کنم بعد از انقلاب.
بله من قبل از انقلاب
آره جالب، نه نه قبل از انقلاب هیچ کسی به من پیشنهادی نکرد، خوشبختانه پیشنهادی وجود نداشت.
چرا خوشبختانه؟ حالا چون دیگه نمی، یعنی از اون فضا خوشتون نمی
اومد؟ نه، یک بارم یک دوست عزیزمون، اینم مال بعد از انقلاب، فیلمی می‌خواستم بسازم که خودشون نه، به وسیله چند نفر به من پیغام داده بودن که میخوام تو فیلمم ایشون بازی کنه. بعد که به من گفتن، گفتم چرا خودش زنگ نمیزنه؟ اگر اون فلانیه، من واسه خودم کسی هستم، خب زنگ بزنه به من بگه بازی میکنی یا بازی نمیکنی، من بهش میگم اون وقت بازی میکنم یا بازی نمیکنم. این تنها دفعه ای بودش که یه پیشنهاد اینجوری، ولی مال آقای حاتمی من حتی سر صحنه‌شونم رفتم. تالار آینه بودن، کجا بودن؟
درسته، بله، کاخلستان بود و اینا. بله بله بله. خب میفرمایید آقای حاتمی برای شما چه دلیلی رو ذکر کردن یا نه اینم جز رازهاست؟
نه نمیتونم بگم، ببخشید من. دلیلی بودش که من بهشون حق دادم، گفتم که راست میگی. گفت به همین جهت اصلا منصرف میشم از همسرداری کمال الملک.
این
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های خانم پروانه معصومی درباره همکاری‌هاشون با بهرام بیضایی و ایفای نقش در فیلم‌های بیتا و شهر قصه برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. پروانه معصومی در برنامه بعدی درباره حضورش در فیلم‌هایی مثل گل‌های داوودی، ناخدا خورشید، تحفه‌ها و چند اثر سینمایی دیگر بعد از انقلاب صحبت کردند که از شما دعوت میکنم حتما شنونده گفته‌های جذاب ایشون درباره این فیلم‌ها هم باشید. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوان‌بندی با نام رقص گدایی از ساخته‌های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم رگبار نوشته بهرام بیضایی با صدای ژاله کاظمی و منوچهر اسماعیلی به جای پروانه معصومی و پرویز فنی‌زاده، بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم رگبار ساخته شیدا قرشداغی، بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم غریبه و مه نوشته بهرام بیضایی با صدای ژاله کاظمی و جلال مقامی به جای پروانه معصومی و خسرو شجاع‌زاده، بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم کلاغ نوشته بهرام بیضایی با صدای ژاله کاظمی به جای پروانه معصومی، بخشهایی از گفتگوهای فیلم شهر قصه نوشته بیژن مفید با صدای نیکو خردمند به جای پروانه معصومی و بیژن مفید در نقش روباه، بخشهایی از موسیقی متن فیلم کلاغ ساخته شیدا قرشداغی. من برای پایان این پادکست هم بخشایی از موسیقی متن فیلم شهر قصه ساخته واروژان رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه بعدی و شنیدن بخش پایانی صحبت‌های خانم پروانه معصومی درباره ایفای نقش در برخی از فیلم‌های مهم سینمای ایران بعد از انقلاب، خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به بخشهایی از موسیقی متن فیلم شهر قصه ساخته واروژان.
آی قصه 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 نون و پنیر و قصه از توی شهر قصه کلاغ پر از فیل زار و خسته با دندون شکسته دما پر 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 دما پر دما پر 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 دما پر از فیل زار و خسته با دندون شکسته دما پر 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 کلا پر آی قصه 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 نون و پنیر و قصه از توی شهر قصه با دندون شکسته دما پر 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 کلا پر کلا پر 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 دماغ پر 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 کلاغ آی دسته 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 نون و پنیر و قصه از توی شهر قصه با دندون شکسته دماغ پر 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 کلاغ پر کلاغ پر 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 کلاغ پر Bye.